بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اونقدر که انسان با توجه به هستها میتونه به خدا تقرب پیدا بکنه، با عمل به بایدها اونقدر انسان تقرب پیدا نخواهد کرد. اونقدر که معرفت یافتن نسبت به واقعیتها انسان رو رشد میده و به خدا نزدیک میکنه، فضای معنوی در روح انسان ایجاد میکنه، اونقدر به دست آوردن فضائل انسان رو رشد نخواهد داد. چه بسا بی توجهی به این هست‌ها، این واقعیت‌های موجود در عالم که ما رو احاطه کردن موجب بشه اگر کسی بایدها و دستورات رو هم درست انجام بده، اون دستوراتی که داره انجام میده چه بسا ثمر براش نداشته باشه، چه بسا ضرر هم براش داشته باشه. خیلی ها برای خوب شدن، برای متعالی شدن، برای متکامل شدن دنبال اینن که یک بایدی پیدا کنن آنچنانی، یک دستورالعملی پیدا کنن ویژه و فوق‌العاده، بعد برن این دستورالعمل رو با دقت انجام بدن تا به آنچه میخواهن برسن، در حالی که بیشتر از بایدها، کلمه این که کنار بایدها معمولا گذاشته میشه، هستها، یعنی خبر از واقعیت ها داشتن، تسلیم واقعیت ها شدن انسان رو رشد میده. معنای این حرف نیست که ما نمیتونیم واقعیت های اطرافمون رو تغییر بدیم، معنای این حرف نیست که ما نمیتونیم روی واقعیت ها تأثیر بگذاریم، ولی فعلا یه بار بشموریم ببینیم چه واقعیت هایی هست، یه بار اینا رو مرور کنیم. از یک زاویه دیگری، غفلت از واقعیت‌هایی که ما رو احاطه کردن خیلی بیشتر به ما ضربه میزنه تا فراموش کردن و غفلت کردن از دستوراتی که به ما میرسن. به تعبیر دیگری، غفلت از واقعیت‌ها خیلی بیشتر انسان رو نابود میکنه تا غفلت از ارزش‌ها. بابا شما نمیخواد بری سراغ ارزش‌ها، حالا دیگه اونقدر نمیخواد خودتو برای ارزش‌ها بکشی، فعلا این واقعیت‌ها که دیگه واقعیتن دیگه، ارزشمند یا غیر ارزشمند، اینا رو شما بهش توجه داشته باش، دربارش تفکر بکن، اونها رو متذکرش باش، یادآوری بکن، بهش عمیقا نگاه بکن، ابعادش رو بسنج، کنار هم دیگه اینا رو بگذار. واقعیت ها انسان رو بیچاره میکنن، یعنی هوای نفس انسان رو نابود میکنن. منظورم از بیچاره یعنی خوشبخت میکنن. واقعیت ها انسان رو بدبخت میکنن، یعنی سعادتمند میکنن. منظورم اینه. واقعیت ها انسان رو از پا میندازن، یعنی پرواز میدن. تا خیلی ها یاد دین میفتن، میرن سراغ ایمان، تا کسانی از دین کلماتی میشنون میرن سراغ دستور، تا کسانی یاد دین میفتن میرن سراغ معبود. خب اینا خوبه، بله خب معلومه که محور عالم خداست، محور دین خداست، ایمان به خدا صفای باطن به انسان میده و دستورات دینی باید اجرا بشن، در این که تردیدی نیست. ولی حالا چرا آدم ها اجرا نمی کنن؟ چرا ایمانشون افزایش پیدا نمی کنه؟ چرا به خدا توجه نمی کنن؟ این زنگوله رو کی گردن گربه باید بندازه؟ دیدید بعضی وقتا ما یه حرفای خوب خوبی میزنیم که خودمونم میدونیم اجرایی نمیشه؟ تو جان آدم ها، تو جامعه بشری اینها جا نمیفته حسابی؟ شما وقتی میاید سراغ دین، سراغ خدای دین، معبود دین که باید بهش مؤمن بشید، سراغ دستورات میخواید بیاید، لااقل کنارش، نمیگم قبلش، جرأت بکنم میگم ولی فعلا جرأتشو ندارم، یه نگاهی به این واقعیت ها بکن. شما کجا هستی؟ چه چیزهایی شما رو احاطه کرده؟ شما اسیر چه چیزهایی هستی؟ چه اختیاراتی نداری؟ اونها رو بشمر، بعد در مورد مصرف کردن اون بخش از اختیاراتت در راه صحیح با هم صحبت میکنیم. بنده الان در حال زدن یک حرف خیلی مهم بودم همین چند لحظه پیش که این عبارت ها گذشت. یه بار دیگه، یه جور دیگه شو بگم ببینم این لسان الکن ما، زبان ناتوان ما میتونه یه مفهوم مهمی رو منتقل بکنه. ما همش توی دین، تو دینداری، توی برنامه ریزی برای زندگیمون، تو تکامل دنبال این هستیم چجوری از فرصتها استفاده کنیم، چجوری باید میبینید دیگه، باید اسمش روشه، باید رفتار بکنیم، باید رفتار بکنیم، تو اون بخش اختیارمون میگیم باید رفتار بکنیم. حالا شما قبل از اینکه به این بایدها برسی، برای اختیار خودت نقشه بکشی، لحظه های بی اختیاری خودت رو دیدی؟ یکم این نگاهش بکن. تو بی اختیار نیستی، معلومه. این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ای سنم. بله این که معلومه، ما نمیخوایم در این باره حرف بزنیم، نمیخوایم بگیم یه کمی جبری مسلک بشیم، اصلا لازم نیست جبری مسلک بشیم، ولی تو مختار که نیستی که. یه بارم فهرست اون بخشهایی که در اختیار تو نیست و در زندگی تو دخالت داره رو نگاه کن، به صورت ثابت یا به صورت سیال، به صورت پایدار یا به صورت موقتی، این هستهایی که تو رو احاطه کردن اونا رو نگاه کن. یه کمی کوچیک میشی، خود به خود اثر وضعیش در تو این است که ضعف خودت رو میفهمی، فقر خودت رو میفهمی. یا ایها الانسان، یا خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف آفریده شده. یا در جاهای دیگه انتم الفقراء و الالله، فقر خودت رو میبینی. اینا که دیگه باید نیست، اینا هسته. هسته ها رو انکار نکن تا بریم سراغ بایدها، تا بریم سراغ آرمانها، اونهایی که باید محقق بشه. اینایی که محقق هست، حالا یه بار شما اجمالا یه نگاهی بکن بهش. یه فیلم ابلیسی، یه فیلمی که داستانی رو داره تعریف میکنه که نتیجهش تکبر و نخوت و کفر و هر ایراد دیگری است، که فرمود تکبر ام الرذائل است در روایت. چه فیلمیه؟ فیلمی که صحنه بد نشون بده، فیلمی که شما رو غافل کنه از واقعیتایی که زندگی شما رو احاطه کرده، بگه تو همه اینا رو میتونی تغییر بدی، این کفره. خب تو دروغ دارن بهت میگن، تو عمر نمیتونی تغییر بدی. یه بارم اون چیزایی که نمیتونی تغییر بدی ببین.
جالب، اخیراً مکتب‌هایی رواج پیدا کرده، میگن تو همه چی رو میتونی تغییر بدی، از خدا هم کمک بگیر. بابا خود خدا اینجا وایساده میفرماید تو خیلی چیزا نمیتونی تغییر بدی، اما من کمک بگیری برای چی رو تغییر بدی؟ بعضی چیزا رو میتونی تغییر بدی. و ما میگیم خب این حرف قدرت بخش، انرژی بخش، روحیه دهنده، خدایی هم که هست. دیدی که دقیقه دفعه از خدا پیغمبرم توش حرف زد. بخشی از عرفانهای کاذب از این تیپ حرفا میزنند. خیلی چیزا رو تو نمیتونی تغییر بدی، خیلی چیزا رو میتونی تغییر بدی، بعد میخوای تغییر بدی یه دفعه نمیتونی تغییر بدی دوباره، بعد یه سری چیزا رو تغییر میدی بعد دوباره برمیگرده سر جاش، دوباره تغییر پیدا نمیکنه. اونا هم که میتونی تغییر بدی زیاد نمیتونی تغییر بدی. عرفت الله به فسخ العزائم، خیز برمیداری تغییر بدی، میزنن ضد حال براتو، میشینی سر جات. اصلا نشون دادن که میتونی تغییر بدی که بعد حالتو بگیرن، که ببینی که نمیتونی تغییر بدی غیر از اون چیزایی که نمیتونی تغییر بدی. دو واقعیت های عالم هستیست. آقا این حرفا آدم رو تنبل بار میاره. خیلی از حرفای خوب هست آسیب داره، آفت داره، دلیل نمیشه که آدم نزنه. که مثل این میمونه کسی بگه حالا من که میخوام یه روزی بمیرم دیگه حالا هموم نرم. آقا چه ربطی داره آخه بین این دوتا؟ نه دیگه، ما انقدر حالمون گرفته شده دیگه از الان میخوایم هموم نریم. خب آزار میده دیگران و فضلت چیم این که نمیشه قابل تحمل. نه ما ناراحت شدیم، خب بی خود ناراحت شدیم، جهنم ناراحت شدیم، چیکارت کنم؟ ولی این واقعیتی که تو یه روزی میمیری، حالا منتها خواهش میکنم ازش اینقدر ناراحت نشو. آقا تو بخش‌های جبری زندگی ما رو به ما نشون میدی، ما اینقدر ناراحت میشیم دیگه انرژی نداریم برای تغییر هیچ یک از بخش‌های زندگی، حتی اون بخش‌هایی که در اختیار ماست. خب به جهندم چیکارش کنم؟ تو روحیت خرابه، حتما باید تو رو رب العالمین قلمداد بکنن که علی کل شیء قدیر، قلمداد بکنن که قدمی برداری. شما روحیت خرابه، من چیکارت بکنم؟ نه دیگه آدم ببینه خیلی چیزا رو نمیتونه تغییر بده، کلن ضد حال زده میشه. چیکار بکنیم؟ حالا میخواید شما رو تبدیل کنیم به یک خدای قادر متعالی که بتونی هر کاری دلت میخواد بکنی تا یک کاری بکنی؟ ممکن نمیشه که دیگه. آدم انقدر فرزند مادر نباید باشه که تا ایسی بهش گفتن بهش بر بخوره، انرژیش برای حرکت، برای پویایی، برای تغییر از بین بره. یک شیوه تربیتی صحیح شیوه ایست که هستها درش جایگاه رفیع دارای اولویت و اولویت خودش رو داشته باشن. هستها رو فهرست کنیم، این هستها هستن که خارج از اختیار ما هستن و بخششون قابل تغییر هم به واسطه ما نیستن. این هستها زندگی ما رو احاطه کردن. نگاه کردن به اونها عین ذکر الله هست، نگاه کردن به اونها عین آمادگی برای ذکر الله هست. نگاه کردن به اونها اینقدر روحی معنوی به آدم میده، اینقدر صفای باطن به آدم میده، هم زشتی ها رو از انسان میگیره، هم زیبایی ها رو به انسان هدیه میکنه، هم فقر تو بهت نشون میده، هم الالله بودن فقرت رو بهت نشون خواهد داد. یه مدتی گذشت دیدی احساس انتم الفقراء و الالله بهت دست نمیده، احساس دعا بهت دست نمیده، نگو من ایمانم به خدا کم شده، بگو من نگاهم به واقعیت هایی که من رو احاطه کرده اند و من مجبورم تحت سیطره این واقعیت ها زندگی بکنم کم شده. ربطی به ایمان شما نداره. چه بسا یه چه بسا میگذاریم که حالا وقتی یه کسی ربطی به ایمانش داشت اعتراض نکنه. یک شیوه تربیتی اینه، نه یک شیوه یک اصل تربیتی اینه. البته خودش هم یک شیوه میتونه محسوب بشه، ولی واقعیت هایی که در اطراف ما رو احاطه کردن، به هستها نگاه بکنید. گاهی از اوقات از این واقعیت ها به تقدیر یاد میشه، با کلمه‌ای به نام
تقدیر، قدر، مقدرات، قدر هر چیزی رو خداوند متعال تعیین کرده براش، توجه به مقدرات خیلی مهمه. توجه به مقدرات نباید سالی یک بار باشه، اونم شب قدر، که آدم ها یه دفعه بیرون میریزن و میرن در خونه خدا و دیدی چیکار میکنه شب قدر؟ بابا عجب تأثیر معنوی گذاشت. یه ذره توجه، سرنوشت من داره نوشته میشه؟ یعنی خیلی از اتفاقاتی که خارج از قدرت منه. گاهی از اوقات ما شبهای قدر فقط ترجمه میکنیم این شب قدر مقدرات تو تعیین میشه. یعنی چی؟ بنده نمونه مثال میزنم، مثلا چند تا مثال و اینا، نیم ساعت وقت بگذاریم برای این بحث، اصلا بندگان خدا که اونجا نشستن حالشون متحول میشه. ما اصلا انتظار نداشتیم این تحول در ما پدید بیاد، اومده بودیم یه دعایی بکنیم، یه تأثیری بگذاریم، تازه یه چیزایی براشون جا میفته. آقا امشب که شب قدر شماست، مقدرات داره تعیین میشه، فردا صبح بخوای بری سر کوچه بیستی یه تاکسی سوار شی، اون تاکسی میدونین که تصادفی نیست، آدمی که پیشش نشسته تصادفی نیست. اگر اختیار تو هم باشه بین دو تا تاکسی یکی رو انتخاب کنی یا 20 تا تاکسی، دیگه میدونی دیگه بین 2000 تا تاکسی دیگه انتخاب نمیکنی، بین 20 تا تاکسی انتخاب میکنی، بقیه‌اشو شرایطشو نداری. اون 20 تا تاکسی که تو میخوای انتخاب کنی، اگر تو آزاد باشی تو انتخاب کردن، که نمیدونیم آج آقا چرا، من خودم میدونم آزاد بودم تو انتخاب کردن امروز صبح، ببین نمیدونیم، اون کسی که ذهن تو رو درش تصرف کرد گفت این تاکسی رو بگیر، اون کی بود؟ من نمیدونم این واقعا به اختیار تو بود یا نه. گیر نده بذار بریم دیگه. اگر به اختیار تو باشه، تازه اون گزینه ها همه معین شدن، مثل چهار گزینه یک سوال امتحانی که توسط طراح امتحان شده، معین شده. طراح سوال نمیگه که این یه دونه گزینه صحیح، دیگه هر گزینه غلط دیگه هم خواستی خودت بزن، نه اینجوری، اونا رو همون تعیین میکنه. اینجا هم این 20 تا گزینه که حالا 20 تا دیگه خیلی آمار رو بردیم بالا، اگه به اختیار تو بود که تصمیم بگیری، اون 20 تا حساب شده، انتخاب شده. این فقط مال سوار شدن تاکسیه. بعد از اینکه سوار شدی، افرادی که تو تاکسی هستن اون مقدرات جدا داره. بعد اینکه این افراد کنار تو چه کلمه‌ای بگن، چه حرفی بزنن، این مقدرات جدا داره. نوار روشن باشه یا رادیو، اون مقدرات جدا داره. تو رادیو چی پخش بشه یا کدوم موج رادیو باشه، اون یه مقدرات دیگه‌ای داره. و اصلا واقعا شغل پروردگار عالم شغل بسیار سخت و پیچیده ایه، چون این شغل در هر لحظه داره مقدرات آدمها رو کنترل میکنه، ضمن این که اختیارم آدمها دارن، میتونن خودشون یه تأثیراتی بگذارن. باید بلا فاصله مثل بازی آنلاین میمونه، از اون طرف یه تعاملی صورت بگیره، مقدرات بقیه با مقدرات تو تنظیم بشه، چیزی قاطی نشه. آقا یه دفعه بغل شما تو تاکسی نشسته هوس کرده بغل دستیشو بکشه، خدا میفهمد چه خبره، صبر کن ببینم، این الان عمرش هنوز به دنیاست، همینجوری میخوای بکشی؟ میگه دیگه من میخوام از اون تیکه اختیار کوچیکم استفاده بکنم. میگه حالا صبر کن. یه دفعه میزنه در گوش رفیقش، رفیقش باهاش تماس میگیره و این با اون تلفن و تماس و اینا درگیر یه ماجرای دیگه میشه تا این بدبخت بره پایین هم ماشین. هنوز فعلا همه این کارا رو انجام داره، اون کی زنگ زد، این چی شد، یا تو ذهنش تصرف میکنه. ما مثالهای کودکانه میزنیم، ولی همین مثالهای کودکانه رو دو دقیقه بهش نگاه بکنی به خدا فوجعه میکنی، تو چقدر در اختیار خدایی. میدونی چی مثل توجه به مقدرات رابطی تو رو با پروردگار عالم تنظیم خواهد کرد؟ چی؟ توجه به قیامت؟ تو تحت تأثیر مقدرات کنونی خودت نیستی، میخوای تحت تأثیر قیامت ندیده قرار بگیری؟ شما فرمودید منم باور کردم، من آدم ساده هستم دیگه، گفتی منم باور کردم دیگه. نه، شما فکر میکنی من باور کردم، من انقدرام ساده نیستم، باور نمیکنم ازت عزیز من. این مقدرات تصادف ها نیستن که، این مقدرات
دست خود خداوند متعال هستن، تصادف هایی نیستن که تو اسیرشون باشی بعد بخوای پناه ببری به قدرت لایزال الهی که او با قدرت خودش تو رو از صدمات این تصادفات نجاتت بده. اصلا این مقدرات هم دست او هستند. اینجوری احساس معنوی خوشگل پیدا میکنی، شبیه اون احساس معنوی کسی که مقدرات الهی بلغت الحلقوم میرسد به حلقومش، میبیند دیگر نفس نمیتواند بکشد، یک احساس معنوی پیدا میکنه، خدا فقط تو خدا. نگاه کردن به واقعیتهایی که در اطراف ما هست و در اختیار ما نیست، واقعیتهایی که به دست پروردگار عالم است، واقعیتهایی که ثابت یا سیال وجود ما را احاطه کرده اند، واقعیتهایی که گاهی از اوقات بعضی از آنها را می توانیم تغییر بدهیم. نگاه کردن به این هستها بیشتر از نگاه کردن و عمل کردن به بایدها روح معنوی قشنگی به انسان خواهند داد. این اخلاق، این عرفانه، این صفا و معنویته. این از توش نماز شب در میاد و خیلی چیزا از توش در میاد، همون مقدراتی که قبل از این که اصلا شما عملی انجام بدهید بر سر شما خراب شده است. حالا اون وقت که عمل انجام میدی، نتیجه عملت میخواد شما رو اسیر بکنه، اون حالا میگیم جزو باورهاست. انشالله ایمان بیاری به این که اعمال شما دوباره یک سری واقعیت‌های دیگری رو بر شما تحمیل خواهد کرد، اون حالا یه بحث دیگه است. حالا اومدیم و نخواستی به اون ایمان بیاریم، ما چیکار می‌کنیم؟ نباید معطل بشیم که فعلا همینا رو یا علی بگو، این واقعیت‌هایی که فعلا شما رو احاطه کرده است، ببینش، کوچیک میشی، کوچولو میشی، یک احساس فرعونی بهت دست نخواهد داد. درباره این موضوع باید خیلی صحبت کرد، ولی ما مقدمه کلاممون بیشتر نیست، باید بگذریم از این مقدمه. انشالله خداوند متعال ما رو نسبت به مقدراتی که ما رو احاطه کردن، هستها و واقعیتهایی که وجود ما و زندگی ما رو احاطه کردن، بینا و بصیر قرار بده. چند تا آیه قرآن براتون بخونم یا میخواد یک روایت اول براتون بخونم؟ حالا اول چند تا آیه قرآن براتون بخونم. در سوره رعد میفرماد کل شیء عنده به مقدار، مثلا فارسی این آیه قرآن فکر کنم، کل شیء عنده به مقدار، هر چیزی نزد پروردگار عالم به مقدار. علامه طباطبایی میفرماید با مقدار معناش هست، با معیت، هر چیزی نزد او با اندازه هاشه، این اندازه هاش دیگه کمن و کیفن دیگه. حالا کلمه ثابت و سیالش هم من کنارش گذاشتم، کل شیئن، همه چیز نزد او مقدار داره، حساب و کتاب داره. اصلا نمیشه این حساب ها یک هزارم ثانیهش، یک هزارم سانتیمترش، یک هزارم نمیدونم چه مقیاسی رو بگم، اندکش جا به جا بشه عالم به هم میریزه. کل شیئن عنده به مقدار. در سوره قمر میفرماید انا کل شیئن خلقناه به قدر، ما هر چیزی رو خلق کردیم همراه با قدرش خلق کردیم. گفتیم این برنامه چیه؟ نه اینجوری که جوجه کشی نیست که عزیز من دیگه، مرغداری که خدا را ننداخته که. مرغداری دیدی؟ مرغدارا رو دیدی؟ به خدا اگه کمی مرغدارا نگاه بکنی بی ایمان میشی. یافی نکنی زندگی اونجوریه ها. جوجه ها رو بالاخره یک فضای گرمی میدن، این جوجه ها در میاد، این فردا صبح میگم آه همه در اومدن، یه چشم بنداز ببین چجوری، آه اونجا دو تا مثل که خراب شد، حالا بریزش بیرون، بعد نورا همه رو دونه میده و برو ببینم چی میشی دیگه. مثل مادر لاک پشت ها که نیست که تخم میگذاره و خاکم میریزه و میگه حالا ببین چی میشه. بعد اینا میان در راه کلی میخورن اینها رو، نمیدونم پرنده های دریایی و چه میشود. ای خدا من دارم چیا رو توضیح میدم؟ دارم تصور عوامانه اکثریت مردم مؤمن به خدا رو دارم توضیح میدم. وقت شما رو دارم تلف میکنم؟ مردم نگاهشون به زندگی همین جوریه. در روایات دیگری، در آیات دیگری که مثلا این آیه رو که دارم براتون میخونم که علامه طباطبایی وقتی این آیه رو میخواد تفسیر بکنه، اون دوتا آیه دیگری که براتون خوندم رو هی در تغییرات عالم رو خار میدونه. چی میشه؟ هیچی نمیشه. ما کارمون رو میکنیم. بابا خب این الان داره چیز میشه دیگه، این هرچی خدا بخواد میشه. در یه روایت دیگری امیرالمومنین علی علیه السلام که اون روایت رو باید بچسبونیم به این بحث تا برامون حسابی جا بیفته، میفرماد که آدم عاقل اصلا زیاد تعجب نمی کنه. زیادش هم من گفتم زیاد ضایع نشه، و الا فرمودن اصلا تعجب نمی کنه. ولی من میگم زیاد که کمی روحیه‌مون حفظ بشه. یا یه کمی که تعجب می کنیم، ما بس عاقل نیستیم. نه، منظور اینه که زیاد تعجب نمی کنه. ولی حضرت اینو نفرمودن. حضرت اون کلا تعجب نمی کنه. چون عاقل دیگه، همه چیو پیش بینی میکنه، همه چیو بالاخره میدونه چه خبره. کار دست کس دیگه است. آقای بهادینی رضوان الله تعالی علیه میگه میفرمودند، چون مکرر میفرمودند، من از نزدیکانشون شنیدم، آره اینو چند بار فرموده بودند، که وقتی امام بعد از انقلاب آمده بودند ایران و قم و مستقر شده بودند، آقای بهادینی خدمت ایشون میرسن. خب آقای بهادینی در این که ببینن آینده رو ید طولایی داشتن و اینو همه میدونستن، قبلا هم نمونه هایش بود، به امام عرضه می‌دارن که امام می‌دونید چه خطراتی و چه راه خطیری در پیشه، حالا به تعابیر شبیه به این من به امام اینو گفتم. امام فرمودن آی بهادینی کار دست من نیست. آی بهادینی می‌فرمان من از اون لحظه به بعد خیالم نسبت به انقلاب راحت شد. امام پیوسته وابسته شده بود به یک جای دیگری، متعلق یک جای دیگری بود. اینا زیادم علم غیب نمیخواد، ایمان میخواد به مقدرات. ایمان به مقدرات هم پایگاهش علم به مقدراته. تو بدونی دست خداست. بعد این بدونی یعنی چی؟ نه حاج آقا ما باید ایمان داشته باشیم. نه، ببین محاسبه عقلانی بکن. اصلا نمیشه دست خدا نباشه. این روش فکر کن، انشالله میرسی. من امشب یکمی کمتر صحبت بکنم، اینم سنت میشه برای شبهای بعد ما یا نه. حالا ما این بحث مقدرات رو برای چی صحبت کردیم؟ اصلا از مقدرات چرا صحبت کردیم؟ مگه شب قدره؟ اولا که ما عرض کردیم شب قدر فقط نباید توجه به مقدرات داشت، همیشه باید توجه به مقدرات داشت. همیشه آدم باید توجه داشته باشه. یه جایی هست به نام دارالتأدیب، قبلا اسمش زندان بوده. میبرن تو زندان آدما رو برای چی؟ برای که آدم شن. زندان فلسفش اینه دیگه. حالا البته اونایی که میرن تو زندان با قالتاق‌تر از خودشون مواجه میشن، بدتر میشن، یه بحث دیگه است، ولی فلسفش این بوده دیگه. خب شما هم برو زندان، یکمی برو زندان عزیزم، حکمتو صادر کردن، اعدامت هم که میکنن عزیزم، همتون رو اعدام میکنن. بعد حالا بعضیاتون رو یک کمی میخواید قدری با هم صحبت کنیم، اشکال نداره. بعضیاتون رو از زندان میارن بیرون، میبرن زیر چرخ تریلی، بعضیا رو یه میکروب بهشون وارد میکنن، بعضیا سرطان، همه چی هست دستگاه خدا. برنامه اعدام هم همه رو همه تون الحمدلله هست، زندانی هم که هستی، محاکمه هم نمیخواد، محاکمه نداره. آقا تا کی زندان هستیم؟ انشالله دعا کنم نجات پیدا کنی. چه کنم؟ ما
میخوای تربیت بشی ببین زندانو، از دنیا سجن المؤمن. مؤمن میفهمه، شعورشو داره تو زندانه، آدم میشه. بعد زندانیا با هم خوب میشن. آقا ما چه روحیه ما رو خورد میکنیم؟ ما میخوایم کار تبلیغی بکنیم، کار دینی بکنیم. خب مثل حضرت یوسف در زندان کار تبلیغی بکن، کار دینی بکن، الگوشو که داری عزیزم، چه اشکال نداره. این زندان رو ببین، هست این زندان. خب ما حالا چرا این بحث مقدرات رو پیش کشیدیم؟ والا راستش برای این نبود که توجه کنیم به مقدرات تا آدم بشیم. این تردن للباب بود تا توجه دوستان مایه افزایش معنویت بشه و بگذریم. اما موضوعی که وقتی تا انسان به مقدرات نگاه میکنه، به ذهنش، به قلبش، به خاطر خاصیت‌هایی که داره انسان خطور میکنه، اینه که من چجوری میتونم در مقدرات خودم تأثیر بگذارم. آیون، من یه فهرستی رو خدمت شما عرض میکنم که اینها عواملی هستن که میتونن بر مقدرات ما تأثیر بگذارن. میخوام عرض بکنم خدمت شما، انشاءالله اگر مقدرات الهی اجازه بدهند، فردا شب درباره مهمترین عامل تأثیرگذار بر مقدراتمون صحبت کنیم. دیالا با احتیاط میشه حرف زد. انشاءالله فرمود، ادب توجه به این مقدرات اینه که فردا خواستی کاری انجام بدی، بگو انشاءالله. مثلا چه عواملی در مقدرات ما، در تغییر مقدرات ما، در مقدرات ما میتونن تأثیر گذار باشن؟ افکار ما میتونن در مقدرات ما تأثیر گذار باشن؟ بفرمایید. بله بله، یه کمی مطلقش نکنید. تعلقات ما، علاقه هامون میتونن بر مقدراتمون تأثیر گذار باشن؟ متاسفانه. یه چیزایی علاقه داری بعدن خدا به سرت میاره، بعد میگه خدا این چیا بود، اینا چه مثلا امتحانای سختی، اینا چه بلایی سختی سر من. و تو خودت یه روزی علاقه داشتی. بابا ما یه روزی علاقه داشتیم، رو یه عوضی کردیم، یه غلطی کردیم. نه دیگه، اینه. خدا به سر مؤمن نگاه میکنه. سر اون علاقه هایی که گاهی از اوقات ناخودآگاه آدم خبر نداره، اینا رو برمی‌داره، لباس میکنه، تن آدم میکنه. علاقه های ما تأثیر دارن توی مقدرات ما؟ بله. خب بفرمایید، آرزوهای ما، آرزو هم یه نوع علاقه است، یه شکلی از همین علاقه است، تأثیر دارن؟ بفرمایید بله. من خودم جای شما میخواید بگم، اعتقادات ما روی مقدرات ما تأثیر دارن؟ اینکه شما این ایمان رو داشته باشید به خدا یا نداشته باشید، این ایمان رو به اسماء حسنا پروردگار، ایمان به فضائل امیرالمؤمنین داشته باشید یا نداشته باشید، بالاخره اینا تاثیرگذار هستن. نیت‌های ما برآمده از همون علاقق و عقاید ما در مقدرات ما تاثیر دارن؟ بله. دیگه چی باقی میمونه؟ اعمال ما در نهایت بر مقدرات ما تاثیر دارن؟ اوه چقدر، خیلی تاثیر دارن. دیگه چه چیزایی در مقدرات ما تأثیر داره؟ محبت خدا به ما در مقدرات ما تأثیر داره؟ مسلمه. آقا اینو چرا اول نگفتی؟ خیلی تأثیر داره. محبت اولیاء خدا به ما بر مقدرات ما تأثیر داره؟ بله. آقا و مولامون فرمودن من شما رو دعا میکنم، من هیچ وقت شما رو فراموش نمی کنم از دعا. بله، ما یک مولای مهربان داریم، او دعاش، نگاهش، لطفش تأثیر داره. آقا محبت ما به اولیاء خدا چی؟ اونو که قبلا گفتیم عزیزم، گفتم که من به شما محبت‌های ما تأثیر داره، چه محبت به اولیاء خدا باشه، چه محبت‌های در به داغون دیگه ای باشن، بالاخره محبت ما تأثیر داره. اون تو اون فهرست قبلی بود دیگه، محبت اولیاء خدا. رفتار و اقدامات بد و خوب دیگران در مقدرات ما تأثیر داره؟ ای بی تأثیر نیست، در محدوده اذن الهی. بله خب یه تأثیراتی داره، اینجوری نیست که تأثیر نداشته باشه.
اینجا رو گفتی ای، اون قبلی ها رو نگفتی ای، چون اونا ای نداشت، این ای داشت. اینا عوامل تأثیرگذار هستن بر مقدرات ما. حالا شما میخوای مقدراتتو تغییر بدی، باید از این عوامل استفاده بکنی. پس موضوع بحث ما عوامل تغییر دهنده تأثیرگذار بر مقدرات هستن، نه خیر. ما اینا رو فهرستشو گفتیم که دیگه شبای بعد به اینها بر نگردیم. مهمترین عامل تأثیرگذار بر مقدرات ما یک چیزیست غیر از همه اینایی که ذکر کردیم. تا فردا شب روش فکر کنیم چه عاملی تعیین کننده در مقدرات ماست. به همه آیات کریمه قرآن هم میتونید مراجعه کنید و همه روایات و فکر کنید ببینید واقعا چی بر مقدرات ما میتونه تأثیرگذار باشه. آیا ما اصلا باید بر مقدرات خودمون تأثیر بگذاریم؟ اگر حب به دنیا داشته باشیم، خب بله. اگر حب به آخرت داشته باشیم، بله. اصلا تو سرنوشت خودت رو خودت میسازی. اونجوری نیستش که اسیر این زندان باشی. تو از این زندان میتونی نامه بنویسی به رب العالمین، رب العالمین اوضاع عالم رو تغییر بده، مقدرات آینده تو رو تغییر بده. بله، اصلا تو خلق شدی برای اینکه همین تأثیر رو بگذاری. سخت شد کنار کشیدی، گفتی که اصلا ما باید تأثیر آیا بگذاریم بر مقدراتمان، خیلی درد سر داره. اصلا تو خلق شدی برای اینکه بتونی تأثیر بگذاری. بله، ما تا الان از اهمیت مقدرات صحبت کردیم، ولی باید تأثیر بگذاری. هدف خلقت اینه که تو بتونی بر مقدرات خودت تأثیر بگذاری، بسازیش آینده تو. ولی تو زندان در این محدوده ها میتونی این سازندگی رو داشته باشی. خب یه مثال بزنم، بحث که قطع شد، الان یه مثال بزنم برای همین قسمت بحث، بریم کربلا. در واقع امشب شاید بریم کوفه دیگه. یک عالم بزرگوار بسیار تیزبینی در مسائل تاریخ، تحلیل او در مسائل تاریخی فوق العاده است، دقت نظر بسیار بالایی دارن، واقعا متفکرانه و عمیق نگاه میکنن به تاریخ و این شهرت رو ایشون از قبل از انقلاب داشتن. ایشون میفرمودن که چند نفری بودن از یاران مسلم ابن عقیل، اینها وقتی مسلم قریب شدن، مسلم ابن عقیل رو تو کوفه کمک نکردن، اما قصدشون نبود که جان خودشون رو حفظ کنن، شهید نشن، ترسیده باشن. تشخیصشون این شد که دیگه ارزشش رو نداره ما بریم فدا بشیم. خودشون رو نگه داشتن برای کربلا، برای امام حسین. تو کربلا شهید شدن. اینا شاید همون کوفه می اومدن تو میدان، ورق بر می گشت، شاید یه اتفاق دیگه می افتاد. این شاید با یک سلسله معادلات خیلی قابل تأمله. خون اثر داره. الذین قتلوا فی سبیل الله فلن یذل اعمالهم. خودتو نگه داشتی برای امام حسین؟ چرا برای مسلم خودتو نکشتی؟ آخه دیدم اثر نداره. تو دیدت کار نمی کنه درست. اثر خون رو خدا میده. ما هیچ کس رو نمیخوایم تقبیح کنیم، اصلا بحث تو این مایه ها نیست. ما هر رو هم که اومد جلو ابا عبدالله حسین رو گرفت تقبیح نمی کنیم، ولی فرصتی بود که از دست رفت. تو میتونستی تأثیر بگذاری بر عالم. خدا تأثیر میده به خون شهید، و فقط تأثیر به خون شهید میده. میومدی برای کجا خودتو نگردشتی؟ اتفاقا تواضع اقتضا میکرد وقتی میخوای فدای حسین بشی، فدای مسلم حسین بشی. این خیلی قشنگتره. من فدای تو میشم. یا
یه وقت خودتو دست بالا نگیری هیچ جایی، یا خرج کن خودتو، خرج نکنی از جلوت بر میدارن. یا ابا عبدالله، میشه ما خودمونو توی محرمی خرج تو بکنیم؟ بذارید من یه نکته بگم همینجا. سالهای گذشته هی به من شبهای آخر میگفتن آقا 30-40-50 تا از برای بچه های دانشگاه در جهت راه اندازی جلسه دارن زحمت میکشن، خودشون اونجوری بهره نمیبرن، پای صحبت نمیشینن، عزاداری نمیکنن، بالاخره دارن خدمت میکنن. یه تشکری هم از اینا، دعای اینا. من امشب اینو شب اول بگم، اونی که مستقیم میره سینه میزنه برای امام حسین اون اجرش بالاتره، یا اونی که میره سینه میزنه برای سینه زن امام حسین؟ حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میرفتن برای زیارت با رفقای خودشون که الان همه از در سطوح بالای مراجع هستن، نقل میفرمودن، میفرمودن رها میکردن زیارت رو، برمیگشتن شروع میکردن صبحانه آماده کردن، به حدی که مورد سوال قرار گرفتن که آقا جون شما وای نمیستید برای زیارت. ایشون فرموده بودن که سبب پذیرایی کردن و غذا آماده کردن برای زائر امام رضا کمتر از زیارت نیست. البته ایشون فرموده بودن این رو، ولی من فکر میکنم آقا معتقد بودن ثوابش بالاتره. بعضیا توی محرم عشق بازی میکنن با حسین، کفش جفت میکنن، هیئت را میندازن، پای دیگ وای میستن، خدمت میکنن به زوار ابا عبدالله حسین، به عزاداره ابا عبدالله حسین. برید هیئت را بندازید، مستقیم میخوای صرف امام حسین میشه، صرف این سینه زنا بشو. اون نورانی بشو، نور خیلی بیشتر بگیر، مثلا خود این یه زیبایی داره. امام حسین در رسای مسلم ابن عقیل، مسلم ابن عقیل که نمایندش بود، هانی و مسلم که با هم شهید شده بودن، در رسای هانی حرفی رو زد که در باره مسلم ابن عقیل که نایبش بود این سخن رو گفت، بردش در حد مسلم ابن عقیل. چرا؟ چون فدای مسلم ابن عقیل شد. کسی که فدای مسلم ابن عقیل بشه در حد مسلم ابن عقیل میشه، در این تعبیر لااقل اینجوری داره نشون داده میشه. وقتی خبر شهادت مسلم ابن عقیل و هانی رو بردن، آقا برگشت فرمود لا خیر فی العیش بعد ها اولا، دیگه خیری تو زندگی بعد از این ها نیست. هانی و مسلم رو کنار هم دیگه گذاشت. هانی چی کار کرد؟ خودشو صرف نماینده امام زمانش کرد. به آقای بهجت اون رفیق ما هر موقع میگفت میخوام برم کربلا، گفتم سالای قبل بهت. آقای بهجت میگفت رفتی کربلا، یه زیارت تو حرم ابوالفضل العباس از طرف ما بکن. یه دستگاهیه ها، میخوام روز اولیه این دستگاه رو بشناسی که چرا حضرت امام میفرمود به شهید بابایی هر شب میری هیئت ها میخوای استکان بشوری، دو تا استکانم از جای من بشو، هیئتی بشی. یه جایی ببین عزادار پیدا میکنی یه کاری انجام بدی، نمیدونم چی کار بکنی، دنبالش باش راهش باز میشه. شهدای کربلا راه قلبشون به آسمانها باز شده بود دیگه، اون اواخر کمتر میگفتن حسین میخوایم فدای تو بشیم. امام حسین هم کمتر این حرف رو زد. البته میدونید که امام حسین اگه بود میفرمود که آیا کسی هست از حرم اهل بیت دفاع کنه؟ اونا هم که میخواستن فدا بشن، اونا هم میگفتن ما میخوایم از حرم حسین دفاع کنیم، یه پله میمدن پایین تر. ما کجا، حسین کجا؟ اصلا آقا حرفشو نزن دیگه. خواستی مناجات بکنی نگو حسین کاش اون تیرهایی که به بدن تو میزدن به من میخورد، بگو کاش اون تیرهایی که به خیمه های تو میزدن به من میخورد. کاش اون تیرهایی که به یاران تو میزدن به من میخورد. یه نفس بیشتر یاران تو نفس میکشیدن. اینا حرف ها، حسابم هست، اینا رو بگو. وقتی که شما اینقدر با ادب باشی، اینقدر احترام برای امام حسین قائل باشی، کم کم آماده میشی برای مسلم گریه کنی. مسلم خیلی مرد بزرگی بود، خیلی دل و جگر داشت، شخصیت بسیار قوی داشت، فوق‌العاده بود. یه کلمه‌ش رو به شما بگم، امام حسین علیه السلام به مسلم فرمود، مسلم، آخه مسلم رفتن تو مسیر مشکلاتی براشون پیش اومد، راهو گم کردن، دو نفر راهنما همه از بین رفتن، آقا اصلا مجبور شدن برگشتن، گفتن یا ابا عبدالله سفر عجیبی آقا، میخواید منصرف بشیم؟ آقا فرمود نه، باید بری. بعد فرمود مسلم، اگر کسی از تو برای من قابل اعتماد تر بود میفرستادم، عزیز تر بود میفرستادم، به تکیه کردم. خیلی مسلم شخصیت گران مایه ای بود، هزار مرتبه پایین تر از مسلم هم اگر کسی تو اون موقعیت قرار می گرفت که مسلم قرار گرفته بود در آستانه شهادت برای ابا عبدالله الحسین، هرگز حاضر نبود خم به ابرو بیاره، هرگز حاضر نبود جلو دشمن گریه بکنه. خب گریه به هر حال یه علامت ضعفی ممکنه تلقی بشه، اگرچه گریه او علامت عاطفه بود، اما یه دفعه عبیدالله دید مسلم ابن عقیل داره گریه میکنه، شروع کرد نامرد، خیلی اهل نیش زدن بود، بعدن از این نیشا به زینبم زد. گفتیدی خدا خارت کرد زینب، جانم به زینب که قشنگ جواب داد. برگشت نامرد ملعون به مسلم گفت یه مرد هیچ وقت گریه نمی کنه، تحقیر میخواست بکنه. حالا به این تعبیر گفت، گفت مردی که میره دنبال حکومت و سلطنت فکر اینجاهاش هم کرده، نمیزنه زیر گریه وقتی میخوان بکشنش. عبیدالله درست میگفت، ولی از دل مسلم خبر نداشت. مسلم داشت به خودش میپیچید، حسین بهت گفتم بیا نه یا حسین چجوری التماست کنم نه یا هر چی نگاه کرد کسی رو پیدا نکرد. قبل از این ماجرا دید شریح قاضی ملعون اون کنار ایستاده، گفت این یه ذره ظاهر و صلاح تره، آدم اخلاقیه، آدم باوقاریه، ای الهی هیچ وقت از جهنم در نیان این آدمای اخلاقی که سر بزنگاه که برسه تسلیم ولایت طاغوت میشن. شریح قاضی رو صدا زد، گفت من به تو وصیت دارم پنهانی، دستاش رو بستن میخوان به شهادت برسونن. شریح به عبیدالله نگاه کرد، عبیدالله گفت امانت یه مرده، میخوای بگیر، من مانع نمیشم. کنار رفتن. به شریح گفت شریح نامه نوشتم حسین بیاد، بهش خبر بده نیاد، ازت خواهش میکنم، اینو یه جوری پیغام برسون. داشت دق میکرد مسلم. اون روی گرگ مردم کوفه هویدا شده بود و مسلم اینو دیده بود. اومدن این طرف، شریح قاضی وصیتش رو لو داد. عبیدالله گفت خاک بر سرت، به من گفته بود نمیگفتم به کسی. اینجا بود که مسلم زد زیر گریه. خیلی خودشو شرمنده حسین میدونست. یه کمی میاد دلداری بدم مسلمو. مسلم ناراحت نباش، همه شرمنده حسین شدن تو کربلا. دلداری بدید مسلمو، الان میخوان گردنش رو بزنن فدای حسین بشن. زودتر سر از بدن مسلم جدا کنید، دق میکنه ها. بگم شما جوونا داد بزنید، مسلم تو که مسلمی، عباسش هم شرمنده حسین شد.